بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد معرفی، جلسه 186، مورخ 29/11/90.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی قسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که پس از ذکر فروعات هشتگانه در رابطه با حج بذلی، در مسئله 31 تحریر به بحث هبه پرداختند که مناسبت هم داشت با بذل و سه فرع رو متعرض شدن. در مسئله 32 برمی گردند به فروعات باب بذل. لذا عرض می کنیم فرع نهم این است که آیا رجوع بازل از بذلش جایز است یا جایز نیست؟ اگر جایز است، آیا مطلقا جایز است یا قبل از آغاز مناسک جایز است؟ بعد از شروع اعمال جایز نیست. و در صور جواز، علا فرض جواز رجوع بازل، آیا نسبت به مخارج خرج شده و نسبت به رجوع مبذول له از حج بازل ضامن است یا ضامن نیست؟ مسئله دو صورت رئیسی پیدا میکنه. البته ممکنه صور بیشتر تصویر بشه، ولی دو صورت مهم که در هر صورتی از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه‌ای باید بحث بشه. صورت اولین است که قبل از شروع اعمال حج بازل از بذل خودش جایز رجوع کند یا جایز نیست. فرض کنید به عمر زید پولی رو بذل کرده است به مکه برود. زید گذرنامه گرفت، در کاروان ثبت نام کرد، وارد مدینه شد، به جهتی بازل میخواد برگرده از بذلش. آیا جایزه یا نه؟ بالاخره تا قبل از محرم شدن که شروع مناسک حج است، این میشه صورت اول. و اگر رجوع جایز است، حج مبذول له چه حجیست؟ نفقهی که تا الان پرداخت کرده چگونه است وضعیتش؟ نفقه برگشت این آقای عمر از حج به عهده چه کسی است؟ اینجا دو حکم مهم است که باید بررسی بشه. حکم اول، حکم تکلیفی جواز رجوع بازل است قبل از شروع مبذول له در مناسک حج. میتوان گفت سه قول بین علما وجود دارد. قول اولین است که بعد البذل مطلقا رجوع بازل جایز نیست، چه بازل به نحو اباحه باشد یا بذل به نحو تملیک باشه. این قول از بعضی از متأخرین در تعلقش بر عروه استفاده می شود، مرحوم کاشف الغطا: الجواز محل نظر مطلقا ولو قبل الاحرام. یکی میگن قبل از احرام رجوع بازل جایزه، محل نظره، جایز نیست مثلا. یک حالا محل نظره یا تردیده یا قول به این است که جایز نیست. بلاخره قول دوم جواز رجوع بازل است قبل از احرام مبذول له مطلقا، چه اباحه تملیکی یا بذلی باشد. این نظریه مشهور بین علماست من المتقدمین و المتأخرین. بازل تا قبل از احرام مبذول له حق داره رجوع کنه. حالا اگر رجوع کرد اون احکام وضعیه چی میشه، اون بعد باید بررسی بشه، اون بحث دیگر است. بعد ضامن نفقه برگشت مبذول له رو بده یا نده، آیا مبذول له حجش چی میشه، چگونه حجیست، کافی از حجت الاسلام است حالا که پول دیگه نداره مثلا، یا کافی نیست، اونا بررسی خواهد شد. فعلا این حکم. قول سوم این است که اگر بذل به نحو الاباحه هست، رجوع جایزه. اما اگر بذل به نحو تملیک است رجوع جایز نیست. این قول رو تلمیذ محقق حضرت امام رحمه الله در کتاب تفصیل الشریعهشون انتخاب نمودن. دلیل بر قول اول این است که، یعنی نهایت مطلبی که میشه گفته بشه این است، حالا مرحوم کاشف الغطا استدلال نکردند ولی علی الظاهر باید نگاه به این نکته باشد که لعل مقصودشون این است که بازل در بذل خودش یک التزام مطرح کرده است، یه شرط نموده است، التزام و شرط ابتدایی وجوب وفا داره به حکم المؤمنون عند شروطه، لذا چون این بازل یه التزام رو مطرح کرده است یجب و وفای به این التزام، که التزام اباحی باشه که تملیکی باشه. پاسخ این استدلال روشن است. مشهور محققین قائلند که شرط در اصطلاح یعنی التزام فی ضمن التزام آخر، التزامی که در ضمن التزام آخر نباشد شرط بهش اطلاق نمیشه و از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج است. لذا ادعای این که بذل چه به نحو اباحه چه به نحو تملیک مطلقا وجوب وفا داره و حق رجوع نیست، این دلیل وافی به مقصود نمی باشه. حالا اگر نظری باشد و بحث دیگره، اگر اونا دیگه ادله ثانویه بحث دیگر است، نظر باشه یمین باشه چیزهایی که الزام آور است اون بحث آخری است، اونا نیست. یعنی فرض این است که لذا ما گفتیم صور مختلف درست میشه، اینجا ممکنه اینجوری کسی معشی کنه تارتن بذل به نظر و شبهه هست، اینجا وجوب التزام داره مثلا، تارتن نظر الان محل بحث اینه، نظر عرض کنم که این بذل ببخشید به نظر و شبهه، نظر نیست و الا ادله ثانویه میگه واجب است وفا. فرض اینه بذل کرده است، نظرم نبوده یمینم نبوده، بذل کرده به کسی گفته آقا این پول برو مکه، آیا از این بذلش میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده؟ خب اونا رو میرسیم، هزینه کرده یا نکرده. نه نه نه، ببینید این یه دلیله، این یک نگاه هست، میگه مطلقا بازل نمیتونه برگرده. بعد ببینیم در برخی از صور اگه بذل به نحوه هبه باشد، بعد بگوییم هبه مثلا در متصرفات وجوب وفا داره، در غیر متصرفات وجوب وفا نداره، و حرفا تصویراش میاد. چرا باز اگر التزام فی ضمن التزام باشه عیب نداره؟ چرا التزام فی ضمن التزام؟ بله بله، باید التزام فی ضمن التزام باشه. بحثش مکاسب هم خوندید، بحث طویل و زیلی هم هست، باید بررسی هم بشود و تخریج بشه. مسئله همینه که محققین گفتن. دقت کنید، اما قائل به تفصیل در کتاب تفصیل و شریعه جزء اول حج صفحه 196 بر مدعاشون یه دلیل اقامه میکنن. خلاصه دلیلشون این است که میفرمایند اگر بذل به نحو اباحه تصرف نه تملیک، گفته با این مرکب بیا برو به حج بعدم بده به خودم، یا بیا با هم بریم به حج مخارجتو میدهم، بذل به نحو اباحه تصرف، در این صورت این محقق فرموده است رجوع جایز است، به خاطر این که فرض این است که ملکیت بر زاد و راحله در ید بازل است، تملیک نکرده این مرکب رو به مبذول له. مقتضای حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم این است که می تواند رجوع کند و این مرکب رو از مبذول له بگیره، بگه دیگه نمیخوام ازش استفاده کنم. مثال میزنم درست مثل این که زید غذایی رو به عمر اباحه تصرف میکنه، میگه بیا استفاده کن، در اواسط اکل او بر میگرده میگه آقا تو همینجا غذا خوردی بسه دیگه. چند نیشون میگن اجماع بین علماست که اینجا جواز رجوع هست، چون اباحه هست الناس مسلطون، اینجا هم ها کذا اباحه تصرف هست، میتونه از این اباحهش برگرد. اما اگر بذل به نحو تملیک باشه، زاد و راحل رو به مبذول له تملیک کرده است، دیگه بازل سلطنتی ندارد که طبق قاعده سلطنت بگیم حق برگشت داره. پس من جانب دلیل الناس مسلطون علی اموالهم بذل تملیکی رو شامل نمی شود، مال این آقا نیست دیگه، تمام شد، از ملکش بیرون رفت. من جانب ناخر این محقق می فرماید چنان چه در جای خودش ثابت شده اصل در عقود لزوم است الا ما خرج به دلیل، همین اصل در باب ایقاعات هم هست. اصل در ایقاعات لزوم است الا ما خرج به دلیل. مثلا عتق جزء ایقاعات است، اگه شک داشتیم لازمون یا نه، اصل در ایقاعات لزوم است. طلاق جزء ایقاعات است، یک قسمش دلیل خاص داریم، حق رجوع داره، سایر اقسام طلاق داخل در اصالت اللزوم است. در ما نحن فی بذل تملیکی یک ایقاع است، شک داریم این ایقاع جواز رجوع درش هست یا نه، دلیلی بر جواز رجوع نداریم، اصالت اللزوم در ایقاعات میگوید این ایقاع لازم خواهد بود. حالا فرض کنید قرینه برش داشت، طرف میگه بیا با هم مکه بریم مخارش تو میدم، این میشه اباحه. فرضاً میگه این پول، این 10 میلیون تومان پول، برو مکه. یه قرینه. خب حالا ببینیم، بررسی کنیم ببینیم ایشون حرفشون قابل قبول یا نه. عرض میکنیم که این تفصیل قابل قبول نیست و من جهات هم ناقص و هم بلا دلیل است، به خاطر این که اولا این محقق یک عنوانی رو در این بحث تصویر کردن، بذل تملیکی، و این رو یک قرارداد مستقل حساب کردن. می فرماین ایقاع هم هست، یعنی احتیاج به قبول ندارد. و بعد تطبیق دادن، این ایقاع انجام شده، شک داریم لازمه یا نه، اصل در ایقاعات لزوم است. عرض میکنیم که خود این محقق در چند ورق قبل از این مطلب، صفحه 180، آنجا که فرق بین بذل و هبه رو مطرح می کنند، که ما هم در گذشته بررسی کردیم، خودشون می‌فرمایند مستفاد از بعضی از کلمات این است که ان البذل من الايقاعات. بعد ایشون اضافه میکنن لکن یرد علی ان البذل تملیکی الايقاعی مما لا نجد له في الفقه عينا ولا اثرا. سری عبارتشون من خوندم. بذل تملیکی ایقاعی عین و اثری در فقه ازش وجود نداره. خاطرتون هست در اون مبحث ما هم توضیح دادیم که از ادله بذل استفاده نمی شود، که ما یه تملیکی داریم بلا قبول و تملک هم حاصل میشه. حصول تملیک بلا تملک که میشه بذل ایقاعی، این دلیل میخوان ولا دلیل علی. باز در صفحه 189 ایشون در دو مورد تصریح میکنن که بلا وجود لبذل تملیکی در فقه، یا تعبیر میکنن غیر معهودن. پس چگونه اینجا تصویر میکنن؟ میفرماین اگر بذل به نحو تملیک باشد این لازم الوفا است. همچه قراری نداریم، ما همچه قراردادی در فقه نداریم. ثانیاً در آغاز مبحث حج بذلی ما توضیح دادیم که چون کلمه بذل از زمان شیخ طوسی از کتب عامه به فقه شیعه مترسب شده است، لذا توسط بعض المحققین قدیمن و جدیدن به عنوان بذل توجه میشه. ما گفتیم در روایات این باب اصلا عنوان بذل وجود نداره. آنچه که هست عرض الحج، ما باید ببینیم عرض الحج چگونه است و حکمش بیان کنیم. ثالثاً این بیان ناقص است به خاطر این که ایشون فرمودن حج بذلی یا اباحیست جواز رجوع داره، یا تملیکیست جواز رجوع نداره. از ایشون سوال میکنیم آیا هبه به شرط الحج رو ایشون حج بذلی میدانن یا نه؟ بلا شک قبول دارن، تصریح هم میکنن که اطلاق روایات هبه به شرط حج رو شامل میشه و قبول هم میگن واجب است در اونجا. سوال این است که این هبه به شرط الحج که بذل تملیکی است آیا جایز است یا لازم است؟ من جانب بل اتفاق شما هم قبول دارید هبه مشروط به غیر ذی رحم عقد جایز است، میتونه فسخش کنه. من جانب آخر بذل تملیکی است، شما میگید بذل تملیکی واجب القبول است، اصلا ایقاع است، لذا کأن هبه مشروط اینجا حکمش بیان نشده و در تقسیمات بهش توجه نشده است، لذا میگیم این تقسیم بندی ناقص. به نظر ما برهان و استدلال باید بدین گونه باشد که ابتداعاً میگوییم موضوع در روایات عرض الحج است، عرض الحج دو مصداق داره، یکی عرض الحج به نحل اباحه است و دیگری عرض الحج به نحو تملیک است. ما در مباحث گذشته بررسی کردیم که عرض الحج به نحو تملیک همان هبه مشروط است، چیز دیگری نیست. میگه ملکتو که المال به شرطی که به مکه بری، این میشه عرض الحج به نحو تملیک. بذل تملیکیم که هبه نباشه بدون قبول لا عین ولا اثر له فی الفقه، لذا این دو عنوان باید بر ادله عرضه بشود. آیا اگر کسی اباحه کرد چیزی رو مشروطن حق برگشت داره یا نداره؟ اگر تملیک کرد مالی رو مجانن به کسی به شرط هبه مشروطه، آیا در هبه مشروطه حق رجوع داره یا حق رجوع نداره؟ این دو صورت بررسی بشه بعد به نتیجه قول مشهور خواهیم رسید. بله هبه غیر معرفته. حالا بررسی کنیم دیگه، ببینیم چه می شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله چرا؟ همینه دیگه. یعنی بذر تملیک. آخه جالب این است که به هیچ وجه در بحث گذشته اشاره کردیم در جای خودش بذل تملیکی من الایقاعات بودن اقلایی نیست. یعنی تملیک بلا تملک پیدا بشود، این که من قصد کنم این مال ملک شما، بگم ملک شما بدون قبول شما ملک شما بشود، فقط بدون دخالت قابل حصول ملکیت در باب موت است. در هیچ باب دیگری اقلا حصول ملکیت رو بلا قبول نمی بینن. لذا بذل تملیکی من الایقاعات باشد، یعنی تملیک برای شما حاصل بشه بدون تملک شما. این عقد اقلایی نیست، همونجا هم اشاره کردیم دلیل بر صحت شرعا نداریم. قبلا گفتیم دیگه، قبلا بحث کردیم. ما الان بحثمون اینه که بذل تملیکی دلیل خاص نداریم برش، همون عبارت اخرى از آن قبلا گفتیم. اگه اقلایی می بود به بسیار خوب میگفتیم عقد و قرارداد و اقلایش، تازه در این که اصل در ایقاعات هم لزوم است بیه تعمل نخواستیم واردش بشیم، بحث طویل و زیلیست. در باب عقود در اول خیارات بحث شده، اصل در عقود لزوم است به خاطر ادله مثل عقوب العقود. آیا عقوب العقود شامل ایقاعات هم میشود یا نه بیه تعمل؟ دلیل دیگری بر لزوم دلیل محکمی جزئی نداریم، استصحاب هم خدشه داره در جای خودش. لذا خود اون نکته هم که شون بنیان گذاری کردن که اصل در ایقاعات هم لزوم محل تأمله. سلام.